بسم الله الرحمن الرحیم.
درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انبیاء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا بسلام على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. بعد از اقامه برهان و همچنین اون مبارزه عملی و تشکیل محکمه و براءت وجود مبارک ابراهیم خلیل از جل و اعتراف اونها به این که ظالمند و منکوس و رأس شدن، وجود مبارک ابراهیم فرمود. اگر به عقلتون مراجعه میکردید بت پرستی را باطل میدانستید. در بحث دیروز اشاره شد که اوف و توف هر دو عربی است. عفاف و تفاف به کسان میگویند که یکی کثیر الاوف است و یکی کثیر توف. منتها ابن فارس در مقاییس دارد که اوف اون چرخ ناخن را میگویند، توف چرخ گوش را. و این تعبیر زجرآمیز با تحقیر همراه است. درباره و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن چند وش گفته شد که یکی از اونها را جناب فخر رازی بر دست دانست و این است که این نافلتن هم مال حضرت اسحاق باشد هم مال حضرت یعقوب، چون نافله به معنای عطیه است و انسان کثیر العطایا را میگن نوفل. چون نافله به معنای عطیه است و وزن مصدری هم دارد نظیر آفیه، نائله و مانند آن، این منصوب است تا مفعول مطلق تأکیدی باشد برای وهبنا. مثل این است که فرموده باشد و وهبنا له اسحاق و یعقوب هبتن، منتها این نافله تأکید این فعل است از غیر اون لفظ، مثل قعدتو جلوسن، قعدتو جلستن، که این منصوب است، مفعول مطلق است برای تأکید، منتها از لفظ فعل نیست، که اسحاق و یعقوب هر دو نافله. عمده مسئله وحی است که فرمود و اوحینا الیهم بجعلناهم ائمتن و اوحینا الیهم فعل الخیرات. این اینی جائل فی الارض خلیفه، اینی جائل کل الناس اماما، اینها موهبت های الهی است. الله اعلم حیث یجعل رسالته، نبوته، ولایته، امامته و مانندان. میداند به چه کسی سمت نبوت بده، سمت رسالت بده، سمت امامت بده. ممکن است بعضی از علوم یا اسرار را بدون پست کلیدی به افرادی عطا بکند به عنوان آزمایش، ولی در بین اونها بلعم باقور در بیاد، سامری در بیاد، چون هر دو اینها از این علوم برخوردار بودن، منتها سوء استفاده کردن، گرفتار سوء عاقبت شدن. به این گونه افراد خداوند هرگز پست کلیدی نمیدهد. خدا وقتی میداند کسی آینده خوبی به سوی اختیار خود ندارد، هرگز به او سمت نمیدهد. الله اعلم حیث یجعل رسالته. اما کسانی را که سمتی عطا میکند، اونها را امام یک امتی قرار میدهد، میداند که اونها به هیچ وجه بیراه نمیروند، با حسن اختیار خود بیراه نمیروند. که این توضیحی لازم دارست که این گونه از تأییدها مستلزم نفی اختیار نیست، مستلزم جبر نیست که خواهد آمد. جریان وحی هم وحی گاهی علمی است و گاهی عملی، همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید در ظاهر بدن ما بعضی از قوا مسئول علم ادراکن، بعضی از قوا مسئول تحریک و کار، در درون ما هم این چنین است. ما در بیرون چشم و گوشی داریم که می درک میکنن، دست و پایی داریم که کار میکنن، در درون ما هم بعضی از شؤون نفس مسئول ادراک و اندیشن، برخی از شؤون نفس مسئول عمل و انگیزن. این بخش وحی ها هم گاهی به بخش علمی برمیگردد، گاهی بخش عملی، گاهی به هر دو جناح. اونجایی که فقط به علمی برگردد، نظیر اخبار غیب، که اخبار غیب را گزارش های غیب را همه تلکه من انباء الغیب نوحی ها الیک و نوحی ها الیک، و انبیاء علیهم السلام می فرماید شما جریان قبل را نبودید، ولی وحیی که ما اونها دادیم گزارش های غیبی اونها از این قبیل است. مثلا جریان نوح این چنین بود، طوفان نوح این چنین بود، جریان ابراهیم این چنین بود و مانند آن، که اینها گزارش های غیبی است که خدا به پیامبران یا به حضرت رسول علیهم السلام افاضه میکند. بعد فما تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک، اینا اخبار غیبی است که ما به شما اعلام میکنیم، اینا فقط اثر علمی دارد. و اول چنین قوانین را، احکام شرعی را در شرع و منهاج به انبیا اعلام میکنند که فلان چیز واجب است، فلان چیز حرام است، فلان چیز صحیح است، فلان چیز باطل است. اینا احکام غیبی کارهای علمی است. گاهی کارهای عملی است، نظیر همین که به اوحینا الیهم فعل الخیرات که توضیح بیشتری میخواد که عرض میشه. گاهی تلفیقی از علم و عمل است، مثل که وجود مبارک نوح تعلیم کشتی سازی را با توفیق عملی انجام کشتی مرحمت کرده است که وسن الفلک به اعیار را، یا جریان زره بافی را به وجود مبارک داوود تعلیم آمیخته با عمل عطا کرده است. فرمود و علمناه صنعت لبوس که برای تحصیل نکن و مانندان، تا شما را در جنگ ها و مبارزه ها حفظ بکند. این زره بافی را خدای سبحان به وجود مبارک داوود آموخت که چجور زره بباف، و عمل او را هم وادارش کرد که از راه وحی عملی انجام بدهد. اما یک کاریست که فقط معجزه است، سخن تعلیم نیست، از او به عنوان تعلیم یاد نکرده است. نظیر و علمنا له ارانته و علمنا له الحدید. حال ما آهن را در دستور نرم کردیم، اینجا دیگه تعبیر علمنا نیست. اینطور نیست که کسی درس بخونه چند سال، 50 سال 60 سال درس بخونه بتونه آهن و مثل یه مشت خمیر نرم بکنه. این دیگه قداست روح داوودی میخواد، این رای فکری ندارد، درس نیست، بحث نیست. معجزه راه علمی ندارد، کسی 5 سال درس بخونه معجزه یاد بگیره. این به قداست روح وابسته است. روح اگر طیب و طاهر شد، مقرب الهی شد، فانی در اراده الهی شد، کنتو سمعه و شاملش میشه، کنتو بصره و شامل میشه، اراده و فانی در اراده خداست. او اگه اراده بکنه این آهن سرد نرم میشه، دیگری نمیشه. دیگه نمیشه بحث داوود عرض کرد چجور شما این آهن نرم کردی که ما بریم درس بخونیم یاد بگیریم. اینطور نیست. لذا ملازم فرمید وقتی که سخن از زره بافی است از او به تعلیم یاد کرده است، خب آدم میره درس میخونه زره باف میشه. اما وقتی بخواد آهن سرد و مثل موم نرم بکنه این دیگه درسی نیست. فرمود ما این کار کردیم و علمنا له الحدید، نه علمناه الانت الحدید، نه اینکه ما یادش دادیم چگونه آهن رو مثل موم نرم بکنه، ما در دست او نرم کردیم. این میشه معجزه. اونا که میشه علم، پس گاهی علمیست گاهی عملیست گاهی تلفیق از هر دو هست. به زنبور اصل هر دو را آموخت، هم چگونه خانه های شش ضلعی مسدس بسازد و هم اینکه کجاها خانه بسازد چگونه اصل تولید کند، هم علمش را هم عملش را به زنبور آموخت. گاهی راه عملی را یاد می‌دهد، مثل و اوهینا و اوها ربک الی النهر، اون چین است، یا اوهینا الی ام موسی که این بچه را به دریا بینداز. خب این دیگه علم نمی‌خواد، بچه را تو قفس انداختن و قفس رو تو صندوقچه رو تو دریا انداختن کار فنی و علمی نیست، اما یک عزم و اراده و جرأت می‌خواد که افراد عادی ندارن. فهمون ما در قلب و القا کردیم که این کارا بکن. پس گاهی وحی به فعل است، گاهی وحی به علم است، گاهی تلفیقی از هر دو. در باره ائمه امامان امام منی اعم و اوهینا الیهم فعل ائمه کانن و جعلناهم ائمتا یهدون و امرنا، اینا کسانی هستن که چون مظهر اراده ذات اقدس هستند در دلهای افراد اثر می‌دارند. اگر شفاعت است این است و اگر بحث مشکل، اگر واقعا مفسران اسلامی از همون اول این مسیر را طی می‌کردند ما کمتر گرفتار وهابیت بودیم. اونا واقعا از اسلام سهمی ندارند، یعنی بهره‌ای ندارند که خداوند چگونه انبیا را به مقامی میرساند که اونها میتوانند بیمار را شفا بدن به اذن خدا، مرده را زنده کنند به اذن خدا. بارها به عرضتون رسید الان ما که آفتاب پرست نیستیم، ماه پرست هم نیستیم، اما تمام کارهامون سعی میکنیم با ماه و آفتاب هماهنگ باشد دیگه. نور میخواییم، حرارت میخواییم، بحثای فنی میخواییم، بحثای صنعت میخواییم، از این آفتاب کمک میگیریم. خب این آفتاب رو وسیله قرار بدیم. علی و اولاد علی که مراتب هزارها بار از این ماه و آفتاب بالاترن، ما اگر از آفتاب کمک گرفتیم، از ماه کمک گرفتیم، یعنی معاذ الله اینا رو پرستیدیم. اینا رو خدا نیر قرار داد، پرفرو قرار داد، پر حرارت داد، ما ازش استفاده میکنیم. این چنین نیست که اگر کسی در رو باز کرد تا نور آفتاب بیاید بگن تو آفتاب پرستی. خب در حرم رو باز میکنن، ما به طرف حرم میریم، در و دیوار رو میبوسیم برای اینکه از این نور بگیریم. همین، این رو کی آفرید؟ خدا. کی نیر کرد؟ خدا. به ما کی دستور داد؟ خدا. این چه این نیست که معاذ الله با توحید ناسازگار باشد. اگر و اوهینا الیهم فعل الخیرات درست معنا میشد و اگر جعلناهم ائمتا یهدون و امرنا درست معنا میشد، اونطوری که المیزا معنا کرده معنا میشد، یعنی اینها همونطوری که خدای سبحان انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون با امر و با اراده کار میکند، اینا فعل خدا، فعل خدا که مقام ذات نیست، فعل خدا که صفت ذات نیست، جدای از ذات است. خب جدای از ذات مظاهر فراوانی دارد. اینها هادیان مردمن به امری که نما امرو ازار بشن یا قوله و کن فیکون با این امره. بنابراین اگر واقعا مفسران ما این آیه رو خوب معنا می شدن و اونا هم انادی نداشتن، تعصبی نداشتن، در خانه اهل بیت می آمدن، می فهمیدن که اینا شفا می دن، شفاعت می کنن، وسیله خوبی هن و بهره برداری از این برکات در دنیا و آخرت و حتی برزخ هم ممکن است. ولی در برزخ ممکن ماها دسترسی نداشته باشیم، ولی دست اونها کوتاه نیست. این میشه و اوهینا جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا. اما اوهینا الیهم فعل الخیرات رو ببینید با چه مشکلی جناب زمخشری داره دیر حل میکنه. بعد از او امام رازی هم به زحمت این راه را طی کرده، منتها خیلی رقیق، و در تفسیر ابی سعود پررنگتر همین راه زمخشری رفته، این راه رفتن. جناب زمخشری میگوید به این که این و اوحینا الیهم فعل الخیرات در مرحله سوم قرار گرفته. اصلش این بود و اوحینا الیهم ان تفعل الخیراتو، که فعل مبنی المفعول است و خیرات نائب فاعل است با ان، و چون تأویل مصدر می رود این ان تفعل الخیراتو میشه فعلا الخیرات که نصب محفوظ باشه این دو، و چون اضافه می شود تنوین می افتد میشه فعلا الخیرات. بازگشتش به این است که ما به ائمه وحی فرستادیم که کار خیر بکنن، این شد. خب پدر و مرزیده کی گفته که اصلش توف علال خیرات بود؟ ظاهرش اینه که فعل الخیرات، و این فعلم وقتی اضافه شد از وقوع خبر میدهد، یعنی این و این فعلی که انجام میدهد با ایهای ماست، ما در عزم اینها، در اراده اینها، در تصمیم گیری اینها اونجا حضور داشتیم، گفتیم بکن، این هم کردن. این تکلف ها که محقق شده را به محقق نشده برگردوندن، که به حکم تقریبا برمیگرده یا به دستور عملی برمیگرده، این بعد مسافت در اثر دوری از اهل بیته. خب و اوحینا الیهم فعل الخیرات، یعنی این کاری که میکردن، این مصدر مضاف به این جمع از گذشته خبر میدهد نه از آینده، تا دستور بگیره. و نشانش هم و کان لنا عابدینه، این کان لنا عابدین از استمرار خبر میدهد و نتیجه این فعل الخیرات است. چون فعل خیرات را ما با عزم و اراده اینها ساماندهی کردیم، اینها همواره بندگان ما بودن، هر وقت در هر نشئه که بودن بندگان ما بودن. درست است که برای رعایت فواصل که یا و نون و با و نون آمده، عابدین مؤخر ذکر شده، اما تقدیم لنا بر عابدین هم مفید حسر است. اینا فقط ما را عبادت می کردن. خب و کانو لنا عابدین، همواره عبادت کنندگان ما بودن، فقط ما را می پرستیدن و احدی را هم نمی پرستیدن. این که ارحام طیب و طاهر بودید، لم ترب بجز کل جاهلیت و انجاسه ها، ارحام مطهر بودید، بتون اسلاب شامخ بودید، همینطور بود. هر مرحله اینها بودن بر بندگان خاص و خالص ذات اقدس اله بودن. خب بنابراین وحی به خود فعل تعلق میگیرد. اما مطلب بعدی اینه که این مناسبه با مستلزم جبر نیست. میدونید خداوند نسبت به یه امر گرایش ایجاد میکنه. آدم به کسی علاقمند است، به چیز علاقمند، ولی میتونه اون کار رو انجام بده، میتونه کار انجام نده. به زیارت علاقمند است، به سفرهای سیاحتی علاقه ندارد، اما کسی رو مجبور نکرده. این با تمام دشواری ها راه کربلا رو میره، اما با اینکه جای دیگه زیارت چون زیارتگاه نیست، راه آسونتری هست، تفریح هست، تفرج هست، سیاحت هست، اونجاها نمیره، مختارم هست. این طور نیست که این رو مجبور کرده باشن. این گرایش کار را برای آدم آسون میکند. خدای سبحان به برکت ائمه این گرایش را ایجاد میکند، آدم به آسانی کار خیر را انجام میده. این که فرمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسر و حویل یسرا، یعنی برای خصلت یسرا، عاقبت یسرا، فضیلت یسرا، برای کار خوب ما او را آسان میکنیم. این با آسانی پا میشه نماز شبش میخونه، دیگری به زحمت نماز شبش میخونه، با اینکه هر دو مختارن. این طور نیست که اونی که نماز شب بخونه مجبور باشه، اونی که نماز صبح دیر بخونه مجبور باشه. منتها یکی گرایش داره، علاقه داره، دوست داره، دیگری نداره. یکی میره حرم تا زیارت جامعه نخونه بیرون نمیاد، یکی هم یه سلام میده سورم برمیگرده. اون یکی دلباخته است بیشتر میمونه، این یکی عادی است فقط برای ثواب میره و برمیگرده. این میشه اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا. این گرایش ها رایگان نیست، این گرایش ها عادی نیست، تصادف نیست، این را ایمان این کار میکند، این جاذبه را ایجاد میکند. پس جاذبه ایجاد کردن، گرایش ایجاد کردن، محبت ایجاد کردن، مستلزم سلب اختیار نیست، موجب جبر نیست و امثال ذلک نیست. انسان وقتی به چیزی دوست چیزی شد و علاقه پیدا کرد، اون زحمت رو به آسانی تحمل بکنه. در مراسم جشن مثلا میبینید جشن قدیر که شد، این تمام تلاش و کوشش میکنه خوابش هم نیم بر از خواب و خوراکش کم بکنه، با نشاط این کارو میکنه. اما تو چراغانی کردن بعضی از مراسم میبینید خیلی آمادگی نداره. اینطور نیست که حالا در اونجا مجبور باشه یا در اینجا مسئول الاختیار باشه، که وقتی علاقه شد انسان با آسانی انجام میده. یه عده‌ای از اون طرف در اثر گرفتار شدن به قهر الهی، اما من کذب بالحسنا و نشد هر جایان بود استغنا و کذب رسنا فسنویسره للعسرا. بعضی با آسانی دروغ میگن، با آسانی تهمت میزنن. اینم از این طرف، اینم کسی مجبور نکرده، اونم کسی مجبور نکرده. خب پس به اوهینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات. در جریان اقام الصلات دو قول بود، یکی این که اصل اقام الصلات اقامت الصلات بود و اضافه اقام به صلات جای اون تا را گرفته، لذا تا حذف شده، دیگه اقامت و صلات نمیگن. قول دیگر این است که نه، اقامه و اقام هر دو مستر است و هر دو صحیحه. اینطور نیست که اصلش اقامت و صلات بود بعد تا حذف شده، از اون قبیل نیست. اما درباره معرفت شناسی که ما خدا را میشناسیم آیا مطلق است یا نه، این قبلا روشن شد به این که اگر چه فرق نمی کند چه در علم تجربی مثل طبیعیات به اصطلاح، زمین شناسی، آسمان شناسی، دریا شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی، چه در علوم تجریدی مثل فلسفه و کلام، چه در علم شهودی مثل عرفان، این عالم اهم از اینکه معرفت شناسی و تجربی باشه یا تجریدی باشه یا شهودی باشه نسبت به معلوم سهال دارد. اگر برتر از معلوم بود یا مساوی معلوم بود ممکن است معلوم رو به خوبی درک کند، اما نه که اشتباه نمی کند معصوم است، نه، ممکن است او رو به خوبی درک کند، به همش درک کند. و اگر کمتر از اون معلوم بود، معلوم بزرگتر از او بود، این بخش رو درک می کند، بخش رو درک نمی کند. و اگر بفهمد که اون معلوم بزرگتر از اوست، همیشه معرفتش رو با اعتراف منظم می کند. این جریان ما عرفنا که حق معرفته یه اصل کلیست که عبارت از انضمام اعتراف به معرفت درباره خداشناسی و رو وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. حضرت معرفت او با اعتراف همراه است، یعنی اون مقداری که ما شناختیم مقدار قوه بشریه بود و رو بشر نبی باشد، بقیه ما عرفنا که حق معرفتک، چون که حق عبادت خدا را هم کسی انجام نداده. خب پس اگر معلوم بالاتر از عالم باشد و عالم بداند که معلوم بالاتر از اوست، همیشه معرفت شناسی او تل ملفقی است از معرفت به اعتراف. و اگر نداند که ادعای گزاف ممکن است ادعای گزاف بکند، بگد من اون رو بکنه شناخت. این یه مطلب. مطلب دیگه این که ما در باب علم حصولی تو برهانها چیزی بزرگتر از ما نیست، برای اینکه دست مفهوم ماشاءالله بازه. ما غیر متناهی رو درک میکنیم، با مفهوم کار داریم دیگه. غیر متناهی رو درک میکنیم، ازل درک میکنیم، ابد درک میکنیم، مجموع ازل و ابد که سرمدست درک میکنیم، اینا مفاهیمن. مادامی که بحث فلسفه و کلام داریم، مادامی که بحث مفهوم داریم، ذهن ما بازه. اما همه اینها به حمل اولی غیر متناهیان یا ازلن یا ابدن. مفهوم ازل به حمل اولی ازل است، وگرنه به حمل شایع صورتون ذهنیه، به ذهن ما متکی است. در جریان شریک الباری این طور است، درباره خود باری هم همین طور است. و ما به حمل اول شریک و حق عد به حمل شایئن مما خلق. الله هم همین طور است، خدا هم همین طور است، رحمان هم همین طور است. این مفاهیم به حمل اولی رحمان، به حمل اولی رحمان است، بخیر به حمل شایئ صورت ذهنیه. و دشواری این است که ما باید بدانیم راه دیگری هست و همیشه معرفت را با اعتراف زمینه بکنیم. یه بیان نورانی رو مرحوم صدر اسلام الله علیه تو کتاب شریف توحید نقل میکنن، یه کسی به امام سال سلام الله علیه عرض میکند که ما با این مفاهیم سر و کار داریم. فرمود اگر ما با مفاهیم سر و کار نداشته باشیم، لکانت توحید و انا مرتفعا، ما توحیدمون به همین براهین دیگه، از ما غیر از این ساخته نیست. اگر چون چه ما با این مفاهیم کار نداشته باشیم، با این براهیم کار نداشته باشیم، لازمش نه که مکلف به توحید نباشیم. لکان این از غرر روایات حضرت است، لکان توحید و انا مرتفعا. خب پس ما مادامی که با مفاهیم سر کار داریم، باید بدانیم که هزینه ما همینه. ما با مفاهیمی سر کار داریم که این مفاهیم به حمل اولی اسماء حسنا خدایا به حمل شایست و صورت ذهنی هستن. اگر کسی بگه نه آقا من با خارج اینها کار دارم، میگیم این خارج یه خا هست و یه الف هست و یه را و جیم، این لفظی گفتید این مفهوم شما خارجه به حمل اولیش ذهن به حمل شایه. بگید نه آقا من ما الموجود العینی رو بحث میکنم، میگیم این عین یه عین است و یه یا است و یه نون یه لفظ یه مفهومی است تو ذهن شما، این عین به حمل اولی ذهن به حمل شایه. ما اگر خواستیم به خارج راه پیدا کنیم، راه شهود داریم، اون راه شهود هم مشخص است که تا کجا مرز اوست. اما حالا نسبیت، بنابراین ما اگر معلوم بالاتر از ما باشد، ما یقینا به همه حیثیاتش توجه نمی کنیم. این یک. اگر تو مسائل دینی باشد، اون که از همه برتر است یعنی ذات اقدس اله، انبیا را که فرستاده، یه صراط مستقیمی به همه شون داده که در این حوزه هرچه هست تصدیق است، مصدقن لما بین یدی، مصدقن قبلی مبشر بعدی است، بعدی مصدق قبلی است. اینجا دیگه پلورالیسم و کثرت‌گرایی و اینا نیست، چون همه یه راه آمده. میمونه مسئله شریعت که اینجا سخن از ناسخ و منسوخ است، لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. اینجا تکثر هست اما نه تکثر پلورالیسمی. تکثر هست یعنی وجود مبارک ابراهیم در اصل خودش یه شریعتی داشت، وجود مبارک موسی یه شریعتی، وجود مبارک عیسی یه شریعتی، در ختم مرتب علیه السلام یه شریعتی. در یک اصل این چنین نیست که چند شی حق باشه تا بشه تکثر. در یک اصل یک شی، یک شی یعنی یک شی حق است. لذا فرمود فی این آمنو به مثل ما آمنتون فقط اهتدوا. درست است برای هست مسیح چیزی گفتیم، برای هست ابراهیم موسی چیزی گفتیم، برای هست عیسی ابراهیم چیزی گفتیم، اونا در اون عصر حق بود. الان اینجا یک چیز، یک چیز یعنی یک چیز. فی این آمنو به مثل ما آمنتون فقط اهتدوا و انهازا سراطی مستقیم نفتدوغو. یه دونه از تصنیه نیست، سراطین نیست، فزدن ان استروک، یه سراط است بلاغید. پس تکستر در قسمت معرفت این بر ممکن است بعضی ها فرون اسم الهی رو میشنستن، فرون اسم الهی رو میشنستن، اما اونی که دین آورده خطوط کلیست که مشخص است و مصدقن لما بلده. اونی که مربوط به شریعت و منهاج است تکثر حق است، اما برای هر اصلی یک شریعت، نه که در یک اصل چند شریعت باشد، در هر اصلی یک شریعت است. منتها در زمان جاهلیت مسائل بت پرستی بود. شما این جریان ابو ریحان بیرونی که نقل میکنه میبینید، این از بزرگان معاصره با بو علی است. این که میگیم جز بزرگان است، این در هر هزار سال دو هزار سال یه همچه آدمی پیدا میشه، وگرنه ما علمای بزرگ کم نداریم. اینا اون تک درختی هستند که بالاخره بدون استاد اینجور شدن. یعنی مرحوم بو علی بدون استاد فیلسوف شد، طبیب شد، ریاضیدان شد، منجم شد، فقیه شد. بدون استاد یعنی بدون استاد. خودش میگه من بخشای منطق رو پیش ابو عبدالله ناطلی خوندم، وقتی به مشکلات منطق رسیدم دیدم او از او بر نمیاد، خودم نشستم حل کردم. کسی که نه استاد داره نه شاگرد داره خب ممتازه دیگه. این همه درس هایی که گفته یه نفر کسی که تالی تل به او باشه پیدا نشده. این بهمنیار با این کتاب تحصیلش کتاب قدری است، او هم نام کسی رو نمی‌بره. اما در این کتاب قوی همین تحصیل میگه اگر یه حوزه علمیه می بود و اگر کتابخانه هایی می بود و اگر اساتیدی بود و اگر شاگردان فراوانی بود، پیدایش صاحب این تازه تصانیف کل معجزه است. در حالی که هیچ کدام از اینها نبود، یه قدم کتاب جمع کرد که رو سوزوندن. این گونه افراد کم گیر جهان میاد. این که یونسکو اشتباه کرده، خودش از این فضیلت محروم کرده، در این روز جهانی فلسفه که بیش از 100 فیلسوف آمدن به ایران، او خودش کلی را کشیده و خودش رو از مهد علم و عقل محروم کرده که ما نصیحت کردیم دیگه از این کارها رو نکند. هر جا سخن از ایران اسلامی است، مهد اسلامی است، این باید حضور پیدا کند. ابو ریحان بیرونی در تحقیق مال الهند میگوید به اینکه در جاهلیت یونان، همونطوری که ما جاهلیت دوران جاهلیت داشتیم در مکه، یونان هم جاهلیتی داشت. بعد از جاهلیت وجود مبارک است مسیح آمد. در جاهلیت یونان سقراط قیام کرد و برای حفظ توحید کشته شد. خب اینا رو هم از ابراهیم تربیت کرد دیگر. اینا جز شاگردان ابراهیمی هن. نباید به اون کسب اسلام جاهلی مرحوم صدرا از زمان لقمان و امثال سلیمان اینا اقتدا کرد. غرض آن است که این گونه از افراد را ذات اقدس اله به وسیله انبیا پروروند و انبیا کسانی هستند که بعد از اون بخشای پادر و مراحل پایانی به جایی میرسند که خدای سبحان اونها را هادی به امر میکند که میتوانند در دلها اثر کنند، زنده را مرده را زنده کنند، بیماران را شفا بدن. یهدون به امرنا، چون هدایت هدایت تکوینی است، اختصاصی مسئله شریعت ندارد. شفا هست، احیای موتا هست و صدها مشکلات هست. بنابراین توسل را از اون وابتغوا الیه الوسیله درست میشه کمک گرفت، اما از وابتغوا الیه الوسیله تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عام است. وابتغوا الیه الوسیله میگه وسیله پیدا کنید، اما چی وسیله است؟ این رو قرآن باید مشخص کنه. دو روایات ما بگیم چون وابتغوا الیه الوسیله است، توسل حق است. این تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عامه. این وابتغوا الیه الوسیله میگوید و فی الجمله توسل حقه، اما به چی؟ گاهی و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. اقرار وسیله است، توبه وسیله است، اعتقاد به توحید وسیله است، ولایت اهل بیت وسیله است، قدیر وسیله است. اینا به وسیله ادله خارجی مشخص میشه. اما و جعلناهم ائمه یهدون و امرنا، این خودش مصداق خارجی مشخص کرده. اما اینا هادیان و امرن، مصداق کاملش الان اهل بیت علیهم السلام. الحمدلله.